شاید ناگهان از دردهای بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا شبه باران با دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران پیش‌های دلت را هم صدایم اگر چی مدت از تو جدایم در پیش‌های دلت را هم صدایم اگر چی مدت از تو جدایم میان این همه مردمی عالم عزیزی و عزیزی از برایم بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا شبه باران با دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران بیا از دل ببر هوای هجران
دوستانی کل تاجیکستان با نمایش گذاشتن بدن اوریان مهاجران تاجیک را عمل غیر انسانی خوانده از همتاهای روسش خواسته است قضیه را تحقیق و چوراندیشی کند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز رهولوی رو هم میکنم. 8 مهاجر تاجیک با گمان قتل ورزشگری روس سرگئی چویف بازداشت شدند. این استاد گوشتی یونانی و رومی شب 7 به 8 ایون در منطقه جنوب و غربی شهر مسکو کشته شد. رسانه ها نوشتند گویا مهاجران استاد ورزش را به کول پرتافتند و او در زیر آب نفس گیر شده است. دادگاه روز 10 ایون حکمی تو ماه آوگوست در بازداشت ماندنی 6 نفری آنها را صادر کرد. دو تنی دیگر را خواست از روسیه اخراج شوند. ولی آن چی کاربران تاجیک را در شبکه‌های اجتماعی سخت عصبانی کرد، شیم‌های دریده و بدن اوریان شهروندان تاجیکستان بود. چندی از کاربران گفتند هرچند اینها به قتل گمان برند، نباید به این شیوه تحقیر شوند. یوسف رحمان دوتیتونی کل تاجیکستان روز 16 ایول در پاسخ به سوال رادیو آزادی که دوتیتونی با پرونده اوریان کردن عقیب مهاجران در مسکو همچون تحقیر و شکنجه روانی بازداشت‌شده ها چوره اندیشید گفت
از طرف پراکراتورای جنرالی پس از دیدن منامین رسم ها همون لحظه مکتوب با پراکرور جنرالی فدراسیه روسیه چایکا اومده کرده شده فرستاده شد و خواهش کرده شد که نسبت اون شخصانی کارمندان حفظ حقوقی که نسبت شهروندان ما چونین رفتاری غیر انسانی را دیدن اگر در اصل از طرف اونها رخ داده باشد چاره های قطعی اندیشند.
دوتیتونی کول که در نشستی خبری و در حضور ژورنالیستان صحبت میکرد نام و نسب شهروندان تاجیک را یک به یک تاکید کرد و گفت هنوز پاسخ نامه خود را از روسیه انتظارند. مقامات تاجیک گفتند تحقیق این قضیه از سوی مقامات انتظامی روسیه ادامه دارد. جانب روسیه هنوز شرح نداده است که چرا مهاجران در یک حالت تحقیرآمیز تصویر شدند و این عکس ها چگونه به مطبوعات راه یافت. ولی آنها نوار بازپرسی گمانبران را نشر کردند که در آن مهاجران درگیری با ورزشگری روس را تصدیق می کنند. معلوم نیست این نوارها در چه شرایط ثبت شده است. شهروندان بازداشت شده تاجیکستان رستم امینوف، اسرائیل عزیزوف، میرزا شوکت توفالنگوف، فریدون عبدالله‌زاده، نیما جان بوبوی، فریدون سفرف، میراج‌الدین علاوالدین‌زاده و فیروز سفرف ساکنانی ناحیه مسجو هستند. بزیدی بازداشت شده ها بر اساس ماده کشتار از جانب گروه شخصان در زمینه اوباشی پرونده باز شده است. محمد خشی فیروز سفرف یکی از جوانهای بازداشت شده که از روسیه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت همیشه از وضع فیروز و جوانهای دیگر در بازداشتگاه باخبر است و حالا سه ادوکاتی روس از حق این جوانان حمایت میکنند. و گفت خود جوانان میخواهند تحقیق حادثه عادلانه صورت بگیرد. این هم صحبت رادیو آزادی میگوید حالا جوانان تاجیکی گمانبر در کشتار ورزشگر روس انتظار نتیجه تشخیص دادگاهی متخصصی هستند که روسهای نزدیک آن را پیشنهاد میکند و بعداً مشخص خواهد شد که ماده کشتار نسبت جوانان تاجیک باقی میماند یا عوض میشود. سید احسان جلالیان خبرنگار تاجیک به این نظر است که جانب تاجیکستان در چنین حالت ها هرچه زودتر نوته اعتراضی فرستد و نباید انتظار پاسخ بی پروا نشیند. به گفته او باید رهبران مقامات مربوطه با هم ملاقات کنند و حل قانونی چنین حادثه ها طلب کرده شود.
وقتی همین گونه حالت میشد حالت مثلا من گفتم ما مستاز چون پشتیبانی از مهاجران باید مسئله باشد برای مقامات موقعی مد نظرش مانه و برای بررسی اون تلاش کنم، کوشش کنم. مثلا در جریان گذارم سفارت و کنسولگری های تاجیکستان در شهرهای روسیه که بالای هم مسئله کار کنم، یعنی زود فراموش نشاید.
از این پیشتر هم محمد سید عبیدالله رئیس مجلس ملی تاجیکستان به بازداشت مهاجران تاجیک و نشر عکس های تحقیرآمیز آنها در روسیه واکنش کرده بود. او گفت هر جنایتکاری باید در دایره قانون های عمل کننده کشوری بودو باش و به نقص شرف و حقوق فطری انسان بررسی کرده شود. هر سال هزارها شهروند قابل کاری تاجیکستان برای دریافت ریسخ و روزی به روسیه میروند. در گذشته برخی آنها مورد حمله ملتگروها قرار می گرفتند، اما تا دو سال اخیر بیشتر با عضویت در گروه های تندرو، همکاری با سازمان های تروریستی و دست داشتن در قتل های پر سر و صدا متهم شده، دستگیری و کشته می گردند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بالاروی نرخ گوشت که به افزایش طلبات در ماه رمضان ربط داده میشد، بعد از انجام این ماه یک بار شدت گرفته، فعلا ارزش 1 کیلو گوشت در دوشنبه مرز 50 سومانی را عبور کرده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمایم. نرخ گوشت که در آویزه‌های بازارهای دوشنبه 45 سومانی برای 1 کیلو ثبت شده است، رعایت نمی شود و آشکارا گوشت فروش ها محصولاتشان را با نرخ 52-53 سومانی می فروشند. در تاجیکستان عادتا نرخ این نوع محصولات در عرفه عیدهای رمضان و قربان افزایش می یابد، اما فعلا که از چنین جشن ها خبری نیست، ساکنان بیشتر می خواهند به پرسش های خود پاسخ پیدا نمایند که چرا تا این حد نرخ گوشت در کشور گران شده است. صباحت یک ساکن شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت هرچند پافشاری و دعوا نمود که فروشندگان با نرخ در آویزه ها ثبت شده گوشت را به او دسترس نمایند، ولی تلاش هایش به نتیجه انجام یافت. آخری هفته گذشته یک مشاهده ما نشان داد که نه همه تاجرانی که به فروش گوشت مشغولند در نزدشان آویزه نرخنامه گوشت را دارند و آنهایی که چنین آویزه را دارند اقرار شدند که بر اساس چنین نرخنامه آویزه عمل نمی کنند، زیرا فروش گوشت با نرخ 45 سومانی بر ضرر آنها انجام می یابد. قربان سفر و یک قصاب تاجیک سبب اساسی بالاروی نرخ گوشت را به بالا رفتن نرخ چوروا و محصولات استعمالی چوروا ربط داد. او گفت نرخ چوروا روز تا روز گران می شود و این به نرخ گوشت در بازار تاثیر زیاد می رساند. یک گوشت فروش دیگر در بازار سخاوت که نخواست نامش برده شود گفت در برابر افزایش نرخ چوروا و محصولات استعمالی آن، اجاره پولی دکان ها و پرداخت اندازهای میانشکن باعث می شود که با نرخ گران محصولاتشان را به سودا گذارند. افزایش با صورت نرخ گوشت در دکان و بازارهای کشور در حال است که مسئولین می گویند روند بالاروی ارزش این محصولات موقتی بوده، آینده نزدیک دوباره ارزان خواهد شد. سعیدچا سنگالیف معاون رئیس بازار سخاوت دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت در موسم تابستان چوروا را برای یک مدت از چراگاه های نزدیک به محله های اهالی نشین به مناطق دوردست میبرند و طبیعی است که این باعث کمچینی چوروا در بازار فروش و کاهش ضعف آن میگردد و این به نرخ گوشت به تاثیر نمیماند. او گفت با وجود این آنها تلاش دارند که نرخ 1 کیلو گوشت از 45 سومانی پیش بینی شده گران فروخته نشود. همصوبتمون تاکید نمود که در اطراف دکان های گوشت فروشی تاجران کامیره ها نصب شده است و آنها از طریق کامیره ها نیز نظارت میبرند تا گوشت از ارزش پیش بینی شده گران فروخته نشود. در همین حال قصابان و تاجرانی که به خرید و فروش چوروا مشغولند میگویند کمچینی چوروا نه تنها موسمی به نظر میرسد، بلکه در مجموع سالهای اخیر شماره چوروا در مقایسه با طلبات مردم به گوشت کم و هم چراگاه ها تنگ و نیست و نابود شده ایستادند. طبق اطلاع رسمی در حال حاضر در کشور بیش از 2 میلیون گاو و 5 میلیون گوسفند شمرده شده است. با اطلاع مسئولین وزارت کشاورزی تاجیکستان در حدود کشور تقریبا 4 میلیون گکتار چراگاه معین شده است و آن منبع اساسی تامین خوراک چوروا به شمار می رود. مسئولان در حال می گویند از راه نظارت جلوی بالاروی نرخ گوشت را می گیرند. کارشناسان بر این نظرند که نظارت بالای تاجران به خاطر نگاه داشتن نرخ با راه زوری راه نادرست است و بازار از روی قانونهای خودش کار می کند. به قول تحلیلگران مسائل اقتصادی، به جای نظارت و هر گونه محدودیت ها نزد تاجران، راه بهتر این است که به سوداگران امتیازها پیشنهاد شود و شرایط رقابت پذیری میان سوداگران تامین گردد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان به فینال مسابقه بین المللی در هندوستان راه پیدا کرد. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی آید به ورزش سبوک در شهر بیشکک قرغیزستان 11 مدال به دست آوردند. این نوگانی های ورزشی را من نرسالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان با وجود آن که بازی سومش را در جام بین قاره‌ای به تیم ملی کره شمالی با حساب 0-1 باخت، به فینال این مسابقه بین المللی راه پیدا کرد. بازی دوری آخرین سبقه گروهی میان تیم های ملی تاجیکستان و کره شمالی شب دوشنبه 15 ایول در شهر احمد آباد هندوستان دایر گردید. گل یگانه را ری خیانگ چین در نیمه اولی دیدار در دقیقه 33 به ثمر رسانید. متخصص ازبکستانی عثمان توشف سرمربی دسته منتخب تاجیکستان درباره این بازی چنین ابراز نظر کرد.
بازی ما مقابل تیم کره شمالی ساده نبود، ولی بسیار منفعتناک بود. ما باید تحت فشار بازی کردن را یاد بگیریم. از آن خوشنودم که بچه ها استادگری کردن. ما میدانستیم که این نتیجه ما را برای به فینال راه پیدا کردن قناعتمند میکند و بچه ها از عهدهش برآمدند.
یادآور میشوم منتخب تاجیکستان در اولین بازیش بر تیم هندوستان با حساب 4-2 و در بازی دومش بر دسته سوریه با حساب 2-0 پیروز شده بود. رقیب منتخب تاجیکستان در فینال در بازی دیگری دور سوم مسابقه میان دسته های منتخب هندوستان و سوریه معلوم خواهد شد. در مورد پیروزی سوریگی ها، منتخب تاجیکستان در بازی نهایی روز جمعه 19 ایول با تیم سوریه رقابت میکند. ولی اگر بازی مساوی شود و یا سوریگی ها شکست خورند، آنگاه منتخب تاجیکستان در بازی حل کننده با تیم ملی کره شمالی وارد رقابت خواهد شد. شرکت در مسابقه بین المللی در هندوستان برای دسته منتخب تاجیکستان یک دوره آمادگی به مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 محسوب می شود که ماه سپتامبر امسال آغاز می یابد. خبر دیگر، ورزشکاران تاجیک در مسابقه 22 بین المللی آید به ورزش سبوک برای جایزه های قهرمان المپی تاتیانا کالپاکوا که روزهای 13 و 14 ایول در شهر بیشکک قرغیزستان دایر گردید 11 مدال از آن جمله 5 نشانی طلا به دست آوردند. در این مسابقه لیسنسیونی حدود 200 ورزشکار از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و هندوستان برای دریافت راحت ها به بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو مبارزه بردند. ورزشکار تاجیک گلسون بی شریفوا در دویش به مسافه های 200 و 400 متر میان زنان صاحب 2 مدال طلا گردید. 3 مدال دیگری طلا را به منتخب تاجیکستان کریستینا پرونژنکا در دویش به مسافه 400 متر با مانیا میان زنان، ایلدار احمدیف در دویش به مسافه 100 متر میان مردها و علیشر پولاتوف در دویش به مسافه 400 متر با مانیا آوردند. ولی اشتراکچیان مسابقه مذکور نتوانستند معیارهای مقرر شده را جهت دریافت راحت ها به بازی های تابستانه المپی توکیو 2020 اجرا نمایند.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمانی نوبتی ما عبدالشفیع تاجف مایور بازنشسته مرزبانی است که در 26 سال پیش در آزادسازی دیدبانگاه 12 روس‌ها هنگام حمله گروه مخالفین شرکت داشته است. او در این باره کتاب نوشته است. کتاب عبدالشفیع تاجف با نام دیدبانگاه 12 از 300 صفحه عبارت بوده، در عرفه چاپ قرار دارد. 13 ایولی سال 1993 بعد دیدبانگاه سرحدی 12 نیروهای روسیه مستقر در مرز تاجیکستان با افغانستان هجوم مرگبار گروه جنگیان مخالف دولت تاجیکستان صورت گرفت. زد و خورد 11 ساعت دوام کرد و 25 سرباز و افسری که در قسم مرزبانی وابسته به روس‌ها خدمت می‌کردند کشته شدند. کارشناسان میگویند محض همین حادثه سبب شد که روسیه در فکر بسازش آوردن دو جانبی درگیر جنگ شهروندی در تاجیکستان شد. رسانه‌های روسیه همساله از این حادثه به حیث قهرمانی مرزبانان روس در مرز تاجیکستان یاد میکنند. عبدالشفیع تاجف میگوید روس‌ها بسیار دلیل‌ها را تحریف کردند و با یادآوری این حادثه مرزبانان تاجیک را حقیر تصویر کردند. حالا ما پای صحبت این مرزبانی سابق نشستیم. قبل از صحبت شرح حال او را از زبانی همکارم طاهری سفر بشنوید.
عبدالشفیع تاجف مایور بازنشسته مرزبانی 65 سال دارد. سال 1985 فاکولته فیلولوژی روسی دانشگاه ملی تاجیکستان سابق به نام لنین را ختم کرده است. در صف ارتش اتحاد شوروی در گرجستان خدمت کرده است. یک مدت در روزنامه کولیابسکا پراودا به حیث خبرنگار کار کرده است. سال 1992 به خدمت مرزبانی جلب شده است. در بخش استخبارات مرزبانی در ناحیه هممرز با افغانستان کار کرده است. 13 ایولی سال 1993 زمان مخالفین به دیدبانگاه 12 مربوط به مرزبانان روس در ناحیه شورآباد سابق حالا شمسدین شاهین حمله کردند. او از جانب مرزبانان تاجیک در عملیات شرکت داشت. سال 2006 پس از معیوب شدن در عملیات بازنشسته شد.
و حالا شروع میکنیم به صحبت با عبدالشفیع تاجف مایور بازنشسته تاجیک.
این حادثه را شخصاً من چنین سر میدیم. یگان سرحدبان روس در این جنگ های سرحدی اشتراک نکردند و تا آن سالها آنها موقع بی‌طرفی را اشغال کرده بودند و در یگان جنگ سرحدی اشتراک نکردم.
اول درباره کتاب تا میگم چند صفحه است، شما اونا بر اساس چی نوشتین؟ یاد داشته است یا تحقیق است؟ چی است؟
دروغ های پی در پی روزنامه‌نگاران نظامی روس را در کتاب چند سروبیس و مجله پگنانیس میخواندن که آنها تنها درباره قهرمانی سرحدبانان روسیه سخن گفتند و خلاص و اشتراک بی‌واسطه فرزندان وطن دوست تاجیک را انکار کردم. من به نوشتن این کتاب آغاز کردم و همه آن اقتباس‌هایی که در این جامن آوردم از کتاب پنجکه رو بیش و از مجله پگرانیسمیک تایی سالهای 93-94 من این آغاز کردم. همه این نوشتادات هایی که من نوشتم اینها همش ریالی یعنی حقانی هستند. یکان قهرمان تغییر دادن نشده است و همه آن نفرانی که در حفظ مرز بوم این منطقه سرحدی کشته شدند در این آچرکای واقعی تاریخی من آنها را نشان دادم.
شما به کدام نکته ها در اون کتاب های مورد نظرتون اعراض گرفتین و یا به کدام حرفشون راضی نبودین دقیقا؟
بعد از خواندن کتاب پنج که روبش که یک بابش با عنوان کک بستر اتستال استوری با مقاله پیلایوش زسته و الکساندر فیدوتوف آغاز کردم که همه دروغ بودن آن را من اثبات کردم. در این کتاب پیش از همه من از فیدوتوف این کار میکند که گویا که تاجیکان در این اشتراک نداشتند. دویم باید می نویسد که گویا که اهالی محلی دهه سریغار یک چند روز پیش آگاه کرده بودند و آنها به کوه برآمده بودند، در حالی که وقتی آنها از چرخبال ها فرود آمدند و بنوار گرفتند، پیش از همه در همین لحظه ما همه اهالی در اسارت گرفته افغان ها را، اهالی دهه سریغار که عبارت از 160 180 نفر و یا 48 خواجگی را تشکیل می داد که در بین آنها کودکان، زنان، مویسفیدان دیگران بودند که چقدر اذیت کشیده بودند و این را بنوار گرفتند خودی آنها و بعدم در این کتاب این کار میکند که گویا اهالی نبود. و بعد از اهالی که در شفت آنها از 18 نفر سرحدبانان زنده مانده روس از جمله من قهرمان روسی اندری میرزلیکین با سرداری امین 18 نفر هم زنده ماندگی ها را نیست ما آزاد کردیم و در افتماشین تمغه 66 رقمی دولتیش 0016 سوار کرده برای از میدان محاربه به جای بیخوف به ویرتلیات ها گسل کردیم و ما خود ادامه دادیم. و تناسب را بینیم که من چیلی که قید کردم در همان زمان اندری میرزلیکین رتبه لیتنانت کلان را داشت و عبدالشفیع تاجوف هم رتبه لیتنانت کلان را داشت. میرزلیکین را آزاد کرده به افتماشین سوار کرده را سپار کردیم و ما ادامه دادیم، جنگ را ادامه دادیم و آنها را و باقی مانده رفته منا چیلی که گفتم جسدی اولین را روزی همون 13 هم برداشته آمدیم. من در یگان صحیفه نام یگان تاجیک درج نگشته است.
روزی حادثه شما در کجا بودین، در کدام وظیفه کار میکردین و چگونه خبر یافتین از این؟
در همان دهه سر غار موسم حاصل برداری، یعنی حاصلی که حاصلی زراعت های کشاورزی از جمله برداشتن حاصلی اصل ادامه داشت. من مدیر فرمای چارواداری خواجگی دولتی به نام شاهین مدیوب رسولوف در همان جا حضور داشت. وقتی که شبانه همین گروه های وقتی که آنها سرحد از افغانستان سرحد دولتی تاجیکستان را عبور کرده به اول بدیهه هجوم میکنند، وقتی که بدیهه هجوم میکنند مردمان را از اسارت میگیرند. اسمان غنیف که مقابلیت نشان داده بود او را در جای حادثه به هلاکت می رسانند و بعدا مردم را در مواصله گرفته به دره شروغن می آرند. من از همین دره شروغن مدیوب رسولوف که با همراهی همین خلقه بود با یک دو نفر هر چی واسطه کرده از بین آنها با بین بوتا و چوب ریخته آمده از دهه ملیاب شبانه خبر آن را می دید که در زستوه سرحدی و اولی دهه سریغار را پورا زده نیست کردند و ما از این خبر یافتیم و آمادگی کردیم و آمادگی جنگی گرفتیم و با امروحی من همین اختیاریان و اصلا و جوان مردان باور ناموسی دهه های همین منطقه سرحدی یعنی دهه یال، پاروار، سری نمک، سری مغزار، ملیاب من و پا خیستند و رفته به دشمن مقابلت نشان دادند.
صحبت ما را با عبدالشفیع تاجف میار بازنشسته تاجک درباره حمله به دیدبانگاه 12 هم در 26 سال پیش میشنوید. تعداد آنهایی که حمله کردند چند نفر بود در اینجا؟
تعداد آنها را ما چنین تصور کردیم که همگی 100-150 نفر هم نبودند. در وقتی که مثلا ما حرکت میکردیم همگی در همین محاربه دو نفری آنها کشته شد و یک نفری دیگر ممکن تایی تیرپرانی های دوامناک در قریبی زسته و این دو نفری که مز اهالی دهه سریغار رو در محاصره نگاه می داشتند این دو نفر حقیقتا کشته شدند در جای حادثه. در این تازسته و علاقه بسیار دور ماندگی بود، بعد به زستوا ما رسیدیم. همین قدر کشتگی ها همه بود و بوشش همین است، ولی در کتاب پینسکی روبیش فیدوتوف می نویسد که می پای در پای همین زده نصف کرده یک لو رفتند که همین جسد مخالفین هایی که در این طرف پرتافتند در اون طرف پرتافتند ولی اصل در اصل هیچ چیز نبود. آنها همگی 35 نفر چرخبال فرود آمدند با همراهی ما حرکت کردند تا نزدیکی دهه سرغار و وقتی که ما به دهه سرغار نزدیک شدیم آنها در اینجا کمین گرفتند دیگر حرکت نکردند ولی تاجیکان رفته هم اطراف زستاوه را پره از نظر گذرانیدند و آمده جسد اسمان غنیف را در یک جایگی گرفته. من بعد آمدیم که روز دیگر تنها آنها توانستند روز 14 هم که جسد همان 25 نفر از بانان خود را با یاری و بواسطه تاجیکان من این جسد در افتماشین ها بار کرده به دهه یال رفتند و از اینجا توسط چرخبال ها به قسم حربی در ناحیه همدان برداشته بردند.
کدام حرفی که هست که ما نپرسیده باشیم یا شما گفتن میخواین ما نپرسیدیم؟
حتما من باز چیز دیگه علاوه کردنی هستم که در قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی نیست برای چی که به این بهای سزاوار نمیدیم. مثلا بدون او ما وقتی که در این منطقه خدمت را تمام کردیم من همچون افسری رزویدکا از سال 1998 تا سال 2000 خطی اولی سرحدی را از سرحدبانان روسیه به صفت اکسپریمنت قبول کردیم و در آنجا نیز یک بسیار حادثه ننگینی که من به سرحدبانان تاجیک همون رزویدکچیان گروه اپراتیوی آنها تشکیل کرده حجوم کرده 5 نفری ما را زده از پای افتاندم که ما از در خط سرحد خدمت کردم دست کشیم ولی ما هیچ خود را بای ندادیم و همه کارکنان اپراتیوی یعنی رزویدکچیان آنها را دستگیر کردیم. یک نفر از در وقت مقابلیت نشان دادن زده محو کردیم تسلیم کردیم یراق اصلیه آنها را گرفتیم ولی باز من اون دوره سردار شتات جنرالی کمیته حفظ سرحد دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را گفت بودند با آنجا سفر بر شدند با همراهی ژیلکین جنرالی من سرحدبانان روسیه از فسبی روسیه آمدند یگان چاره ندیدند ولی جسارت و مردانگی همین تاجیکان که از هیچ شبهه نداشتن و دوامی منا 15 سال شد تاجیکان در حفظ سرحد دولتی بسیار خدمت خوب نشان میدین. تاجیکستان یک برای نه فقط روسیه بلکه برای تمام دولت های اروپا یک سپر است و امروز تاجیکان سر بلندانه از حفظ مرز بوم خود پر برآمده توانستند و من وقتی که من برای من همین جشنگیری همین حادثه ها وقتی که از در موافقه با سرایاست کشون های سرحدی سفر بر می شوند برای چی که آنها نام این اشتراکچان را تماما فراموش می سازند و شخصان می آیند که در باره این حادثه تماما تصورات ندارد.
عبدالشفیع تاجف معیار بازنشسته مرزبانی تاجیک بود که درباره حادثه حمله بعد دیدبانگاه 12 در مرز تاجیکستان و افغانستان صحبت میکرد. این دیدبانگاه در 26 سال پیش زمانی جنگ شهروندی از جانب مخالفان تاجیک مورد حمله قرار گرفت که در آن 25 افسر روس و تاجیک کشته شد. اینجا من مومین احمدی با شما خداحافظی میکنم. خوب و خوش و کامگار، خدا نگهدار.
چشمه کن با چشمه آبی کوثر است